سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
همچنان مینا در واقع مهمان برنامه ماست.
صاحب خونن البته.
سلام کنید. و اینکه ما یه دونه اپیزود خیلی مفصل با مینا رفتیم، اپیزود 117. الان اینجا اپیزود 118. و اینکه اگر دوستان اپیزود 117 رو گوش نکردن، اول اونو گوش کنن بعدن بیان، چون که ادامه اپیزود 117 رو در واقع ما داریم میریم،
ادامه صدای درونمونه.
آره. و اینکه میخوای یه راست شروع کنیم و ببینیم که مینا امروز دیگه میخواد ما رو به کجا ببره، مخرب ها رو چجوری میخواد از ما دور کنه و با دوای درد کارون رو میخواد بکشه بیرون. بفرمایید.
سلام دوباره. خب بریم دوباره سراغ بحث صدای درون که در موردش صحبت کردیم و گفتیم چی از کجا میاد و چه تمایی داره معمولا. حالا یه دستبندی کردیم رو تمایی که میتونه داشته باشه، که قطعا هزاران تم دیگه هم میتونه داشته باشه. حالا ما یه چند تا مثال خیلی رایجش رو بررسی کردیم. حالا میخوایم این سری راجع به خرد بیشتر صحبت کنیم، همون خردی که گفتیم که اگه فرمون اون ماشینی که همه منهای درونی ما توش نشستن و بدیم دستش که فرمون زندگیمون باشه، میتونه خیالمون راحت باشه که هر کدوم از اون منا رو به اون اندازه‌ای که اون بره از زندگی بهش نیاز داریم ازش استفاده بکنیم.
درسته.
خب گفتیم که خرد و بصیرت بخش عاقلانه و عمیق‌تر وجود ما هستش.
درسته.
اون بخشی از وجود ماست که میتونه بره در سطحی بالاتر قرار بگیره که در واقع از اون جنجالا و هیجانا و فشارهای لحظه‌ای که ما تجربه میکنیم تو زندگی بره بالاتر، خویشتنداریشو از دست نده و به دام همه این تله هایی که ما گفتیم که ناآرام و زیاد منطقی و زیاد فعال و تمام این خرابکاری هایی که ذهنمون میتونه بسازه، تخریبایی که ذهنمون میتونه تولید کنه، نیفته و قربانی اونا نشه. و در واقع هر مبارزه، هر اتفاقی که تو زندگی ما اتفاق میفته رو به جای که دنبال مقصریابی باشه و دنبال این باشه که حالا خودمون رو تخریب کنه یا یک کس دیگه ای رو تخریب کنه، به جای این کارا بیاد دنبال این بگیره که آقا چشوری میشه به این اتفاقی که افتاده به صورت یه فرصت نگاه کرد، یه چیزی ازش یاد گرفت و یک طوری جلوش برد که بعدن که برمیگردیم به اون اتفاق نگاه میکنیم بگیم عجب فرصتی بود تو زندگیم پیش اومد، اصلا خوب شد که اینجوری شد. حتی میدونی چی میگم، یه چیز خوبی از توش در بیاره که برای وجود ما مفید باشه و بتونیم من شکوهمندمون رو از خلال این اتفاقایی که تو زندگی بر ما میفته تجربه کنیم. چون گفتیم که دنیا جایی نیستش که همیشه توش اتفاقای خوب بیفته، همیشه بشه حدست چی میشه، بعدن کلی برنامه‌ریزی میکنی، همش در عرض یه دقیقه میتونه به هم بریزه، میتونه یه اتفاق وحشتناک بیفته، میتونی تصادف کنی، میتونی خدای نکرده از خیلی اتفاقا ممکنه بیفته و اجتنابی از اینا نیستش. اینا تو زندگی وجود داره و حقیقتیه که برای همه ما تو زندگیامون وجود داره، ولی اینکه با هر اتفاقی که تو زندگی میفته چه برخوردی میکنیم، اینجا دیگه میشه انتخاب ما، اینجا دیگه میشه جایی که ما میتونیم توش نقش داشته باشیم.
درست.
خب بریم از خصوصیت هایی که خرد داره بگیم تا اینکه متوجه بشیم چه موقعی هست که ما توی ذهنمون روی اون مود خردمون قرار گرفتیم یا فرمون اون ماشینه رو دادیم دست خردمون. خرد با حالت همدلی به خودمون و دیگران و اتفاقات نگاه میکنه و دنبال ایجاد تفاهم تو هر وضعیتی میگرده و این تفاهم الزاما منظور با دیگران نیست، با اون وضعیتی که پیش اومده دنبال یه تفاهمی میگرده. معمولا دنبال این نیستش که دوتا راه که میذارن جلوش بگه یا این یا اون، یا صفر یا صد، یا سیاه یا سفید. معمولا اولین چیزی که به شما میگه اینه که میگه نه، این وسط حتما یه راه خاکستری هم هستش، هزاران راه خاکستری هست و یکیشون احتمالاً با ارزش‌های تو بیشتر عجینه. مثلا من یه مثال بزنم، یه زن و شوهری رو فرض کنین که تصمیم میگیرن که یه روزی دعوت میشن خونه مامان خانوم و میخوان برن، همون روز میزنه و یه فوتبال مهمیه که آقاه میخواد تماشا کنه. اکثر آدما تو این موقعیت چیکار میکنن؟ خرابکاراشون میاد بالا. یعنی چی؟ یعنی آقای میگه ای بابا باز دوباره من این فوتبالمو نمیتونم ببینم. خانومه میگه باز دوباره ما خواستیم بریم خونه مامان من مثلا اینجوری شد. و یا حالا تم قربانی به خودشون میگیرن که ای بابا باز دوباره، یا تم کنترلی به خودشون میگیرن مثلا آقای میگه اصلا من نمیام، یا تم مثلا چه میدونم تمای مختلفی به خودشون میگیرن و میرن تو عالم خرابکاری. و تنها نتیجه‌ای که آخرش باقی میمونه درگیریه، هیچکس خوشحال نیست. حتی اگه مثلا خانوم کنترل کننده بازی داره بگه نه خیر باید بریم خونه مامان من و آقام به فرض پاشه بره، آیا فکر میکنین فردای اون روز هر دوتاشون مثلا خوشحال، حتی اصلا اونی که حرفش به کرسی نشسته خوشنوده خوشحال؟ قطعا امتدادی نداره دیگه، میدونی. بنابراین در این موقعیت خرد میگه که شما به جای اینکه بیای بگی که آقا یه راه بیشتر نیست، دو راه بیشتر نیست، یکیش اینه که بریم خونه مامان شما و فوتبالو نبینیم، یه راه اینه که بریم بشینیم فوتبالو ببینیم و خونه مامان شما نبینیم. خرد میاد میگه که خب چیکار میشه
بریم خونه مامان
کرد؟
شما فوتبالو ببینیم
مثلا. خب میدونی یه راهی اون وسط میاد، همیشه یه راه سومی پیشنهاد میده خرد ما، همیشه دنبال اینه که خلاقیت به خرج بده. یعنی بیاد بگه که خب ببین عزیزم بیا بشینیم با هم حرف بزنیم، میدونم که تو خیلی دوست داری خونه، میدونی من این فوتبالو خیلی دوست دارم ببینم، میدونم که تو خیلی دوست داری بری خونه مامانت اینا، منم موافقم که بریم و اینا. بعد آخر مثلا فرض کن با هم به این نتیجه میرسن که یه نیمه فوتبالو آقای ببینه، قبلش زنگ بزنن به مامان خانومه دو نفری مثلا بگن تو رو ببخشیدا ما خیلی شما رو دوست داریم، خیلی هم دوست داریم زودتر بیایم، فقط یه نیمه فوتبال مثلا میبینیم و زود میایم، اما ور قول میدیم بیشتر پیشمون. یا اصلا جلوتر از اون ممکنه یه ایده بدن بگن آقا اصلا زنگ میزنیم میگیم میشه فردا شب بیایم به جای امشب مثلا اگه شدنیه. میگم خلاصه یه راه حلی اون وسط بر اساس ارزشاشون پیدا میکنن، به خاطر اینکه قطعا ما میدونیم یکی از ارزش‌های خانومه مثلا این بوده که با مامانش رابطه خوبی داشته باشه و همسرش با مادرش رابطه خوبی داشته باشه. یکی از ارزش‌های آقا هم این بوده که از فوتبالش لذت ببره، مثلا تو خونش بشینه تخمه بخوره فوتبالش رو ببینه. خب ارزش‌های هر دوشون رو سعی کنیم حفظ بکنیم، یعنی اون دوتا با خودشون سعی کنن ارزش‌های هر دو رو حفظ بکنن، در عین اینکه یه فداکاری همونطور که توی قسمت قبل صحبت کردیم، نه خوشنود کنندگی، نه اینکه مثلا آقاه برگرده بگه باشه عزیزم بریم فلان، بعد یه سال از زندگی میگذره بارها و بارها هی از فوتبالش گذشته، بعد یهو میرسه به نقطه که اصلا تو هیچ وقت نذاشتی من فوتبالم و اصلا تو همیشه مخالف من بودی، اصلا تو هم زندگی منو از من گرفتی، بعد میبینی یه رفع زندگی به سمتی میره که اصلا خانمه میگه ای تو اینقدر ناراحت بودی من خبر نداشتم، میدونی. حتی تا این هم میشه مثلا درگیر خوشنود کننده شدن. دارم اشتای میکنم از مثالمون اشاره کنم به اون تمای خرابکاری که در واقع دفعه پیش راجع بهش صحبت کردیم. کلن میخوام بگم خرد میاد این وسط میگه که بابا اصلا تقصیر پیدا کردن و سیاه سفید دیدن ماجرا، آقا یا این راه یا اون راه، ولاغی رو بذار کنار، یه راه سوم این وسط پیدا بکن، بیا ببین که دیگه چی کار میشه کرد که هم من خوشحال باشم هم تو خوشحال، هر دومون یه جورایی بخواستمون برسیم به ارزشامون پایبند باشیم. و اینو میگن خوشنودی که میتونه دوام داشته باشه. بعد یه سال دیگه هم وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم، من هپی هم تو هپی، من خوشحالم تو رضایتمندی، همه چی با هم دیگه داره خوب جلو میره. حالا اینم یه مثال
آره این
رابطه ای بود،
اعتدال و حالا متعادل بودنه تو کل دنیا هم، حالا نه فقط تو حالا مثالی که شما زدی روابط زناشویی، تو هر جای دیگه هم خیلی مهمه. حالا توی فلسفه و اینا معمولا میگن که همیشه یه نفر اولی میاد یه تزی رو میده، نفر دوم میاد اون رو کاملا رد میکنه، بهش میگن آنتی تز. یه نفر سومی که حالا همین نقش عنصر خردمند رو داره میاد وارد میشه و یه چیز بینابینی میگه که بهش میگن سنتز. و خیلی وقتا این چرخه ظاهرا تکرار میشه توی ایدئولوژی های مختلف، حالا هر اتفاقی که قرار بیفته. و خب این دقیقا همون مشابه همین عنصر خردمندیه که شما گفتید، اون سنتزی که میاد وسط و احتمالا یه بخشی از هر کدوم این دو طرف طیف رو داره و دوور رو احتمالا راضی میکنه و اونقدر هم به اندازه هر کدوم از اینا اکستریم یا خیلی شدید دقیقا. و افراطی نیست.
دقیقا درسته. خصوصیت دیگه‌ای که خرد داره اینه که در نهایت قدرت بررسی و انتخاب مسیر و راهکاری رو داره که با توجه به ارزش‌های شما و اهداف اساسی و عمیق‌ترتون همسو هستش. و در موقع تصمیم گیری دچار نگرانی و پریشونی و نمیدونم میدونی این حالت منفی که تو آدم ایجاد میشه، هر کسی خودش میدونه چه حالی بهش دست میده، اون حالت منفی رو شما حس میکنی، یه آرامشی در خودت حس میکنی، نفست داره عمیق میره پایین، یعنی اگه دقت کنی میبینی در اون لحظه تنفس ما خیلی نشون دهنده اینه که ما تو چه مودیمون هستیم، یعنی توی مود خردمون هستیم یا درگیر خرابکارامون هستیم، درگیر صدای درون منفی هستیم که داره میزنه قل و قم میکنه ما رو. و
این نفسه دقیقا تو اون آزمایشو یعنی اثبات شد که وقتی تو مود خرد اون بخش مغز فعاله شما مثلا آرومتر نفس میکشید.
آره ببین یه سری تحقیقاتی هستش که اومدن نشون دادن که وقتی که شما توی تنفس عمیق دیافراگمی که حالا بهش میگن نفس شکمی معمولا هستی، نقاطی از مغز فعال میشه که دقیقا همون جاهاییه که قسمت خرد توه، در واقع میشه اون قسمتی که قسمت حافظه بقات نیست،
یعنی کورلیشن بالایی بین این دو تا پدیده.
و اومدن واسه همین اصلا اومدن یه سری تمریناتی، اگه شما توی یوگا یا مدیتیشن هم دقت کنی میاد شما رو با اینکه کانکتت میکنه با یه سنسیشنی از بدنت، با یه احساسی از بدنت، مثلا میرسوندت به نقطه‌ای که نفس دیافراگمی شکمی داشته باشی و ذهن در اون لحظه اصلا توی مود دیگه‌ای قرار میگیره که حالا هر چقدر این تمریناتت بیشتر باشه به اون نقطه خردت، مثل میگم مثل یک باشگاه میمونه که شما وزنه میزنی ماسلت ماهیچت قوی بشه، توی این تمرین هم شما داری اون قسمت از مغزتو تقویت میکنی و قوی میکنی و فانکشنالیتیشو میبری بالا.
چقدر جالب بود.
خب
پس این اتفاقیه که تو خرد میفته. حالا بیایم بگیم با همه این حرفایی که زدیم آقا چی کار بکنیم که صدای درونمون اینقدر خرابکاری و تخریب نکنه ما رو، دیگران و شرایط و همه اینا رو، و بذاره که بابا ما خوشنود باشیم تو زندگیمون، بذاره لذت ببریم یه توی لحظه ای که شاد هستیم. اصلا احساساتمون مثلا دیدی توی عروسی کاملا غمگینی، اصلا توی یه جای دیگه ای، توی دنیای دیگه، و غالبا خودت توقع داری که آقا من مثلا اینجا تو عروسی هم قرار خوشحال باشم، ولی می‌بینی نیستی، اصلا اونجا حضور نداری، یا توی یه دانشگاهی داری به یه چیز دیگه فکر می‌کنی. آقا بذار ما حضور تو لحظه داشته باشیم، بذار از این لحظه‌ای که توشیم لذت ببریم، زندگیش کنیم به طور کامل،
مایندفول باشیم.
آفرین، یه کانکشنی هم پیدا میکنه به اینکه بخوایم مایندفول باشیم. یعنی آخه مایندفولنس هم کانسپتش همینه دیگه، که میگه شما بیا از بالا به قضیه ها نگاه کن، یه جورایی کانکت میشه با همون مفهوم خرد که میگه شما بیا از بالا به قضیه ها، به خودت، به افکارت از بالا نگاه بکن، عبورشون رو تماشا بکن بدون اینکه قضاوتشون کنی، فقط تشخیصشون بده، مارکشون کن، علامت گذاریشون کن. حالا ما الان اتفاقا راجع به همینم هم میخوایم یکم صحبت بکنیم در ادامه. ما میخوایم کاری که میخوایم انجام بدیم به ذهن آدم در اولین لحظه میرسه اینه که خب ما باید این خرابکارامون رو تضعیف کنیم، قاعدتا باید خردمون رو تقویت کنیم، و برای اینکه این دوتا کار رو انجام بدیم راه‌های مختلفی پیشنهاد شده توی لیتریچر که مثلا هر کسی اومده با یه کانسپت اینو معرفی کرده. یه کتابی که من خیلی دوستش داشتم و نظریه‌ای رو که مطرح کرده خیلی برای خودم کار کردش و دلم میخواد توی این برنامه معرفی کنم و حتی خیلی از اصطلاحاتی که تا اینجا به کار بردم تا حدی به اون کتاب برمیگرده، کتاب هوش مثبت نگر هستش، نوشته شیرزاد چمین، که این کتاب در واقع میاد همین خرابکارا و صدای درون ما رو که اسمش رو تو این کتاب میذاره قاضی درون و خیلی چیزای دیگه‌ای در این زمینه حرف میزنه در موردش، میاد اینا رو تعریف میکنه و میاد یه مفهومی به اسم پازیتیو اینتلیجنس رو تعریف میکنه یا هوش مثبت نگر، و میاد میگه که میزانی که ما در طول روز یا در طول زندگیمون خرابکارای ذهنیمون فعالن نسبت به میزان خردمون، این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنه، یه مفهومی تعریف میکنه به اسم PQ، یعنی Positive Intelligence Quotient، که مثل IQ هست یا EQ یا SQ یا هر یه عالمه کیو دیگه که الان داریم که مثلا ضرایبیان که ضرایبی هستن که میاد تعریف میکنه. ببین آخه میدونی چرا مود شده؟ حالا یه بخش مارکتینگ و ایناشو کار نداریم، ولی به خاطر اینکه کار کرده برای آدما، به خاطر اینکه مثلا مینای نوعی وقتی نگاه کرده به یه عددی، حالا نه IQ که قابل تغییر نیست، ولی مثلا دیده یه چیزی مثل EQ ایموشنال اینتلیجنس که مثلا میشه هوش عاطفی، یا SQ که میشه سوشال اینتلیجنس که میشه هوش اجتماعی، نگاه کرده به اینا، بعد دیده یه جوری میتونه تغییرش کنه، بعد دیده حال بهتری داره، بعد دیده حال خوبش تداوم داره، گفته که چرا که نه، و یه معیاری داده دستش که یکم خودشو بهتر بشناسه، به خودآگاهی بیشتری برسه. الزاماً چیز بدی نیست، الزاماً هم خوب نیست. بعضیا میرن درگیرش میشن طوری که مثلا حالا دیگه انگار این عددا مثلا حالا میدونی، یا مدرگیر قیاس میشن، مثلا تو مال تو انقدر، مال من انقدر، من از تو بهتر، میدونی. اینا واقعا خب اونا دیگه از خرد خارجه قاعدتاً، ولی این کتاب میاد PQ رو معرفی میکنه به عنوان پازیتیو اینتلیجنس و میگه که هوش مثبت نگر ما عددش اینطوری تعیین میشه که نسبتی از ساعات روزه که ما روی خردمون هستیم، رو مود خردمون هستیم، به ساعاتی از روز که رو مود خرابکارامون هستیم. این عدد هر چی بالاتر باشه ما بیشتر رو خردمونیم و میاد ربطش میده به خوشحالی و تداوم رضایتمندی از زندگیمون، و در عددش کم باشه احتمالاً کمتر هستیم و احتمالاً بیشتر اوقات روز صدای درونمون داره رو میزنه، قلق هم میکنه، داره اذیتمون میکنه، داره خوشحالی رو ازمون میگیره برای و حضور در اون لحظه رو ازمون میگیره. این مفهومو میاد این کتاب تعریف میکنه و یک سری راه حل ارائه میکنه برای اینکه بیایم PQ خودمون رو ببریم بالا.
درست.
راه حله که ارائه میکنه که تو حالا این قسمتی که میخوام بگم به طور کلی از کتابای دیگه ای هم هستش، یعنی قسمتی که شما برای مواجهه با این صدای درون بهش میگن critic inner voice که میشه صدای درون
سرزنش نقد کننده،
نقد کننده،
نقاد،
آفرین، سرزنشگر، یا حالا این کتابش رو گوشه قاضی درون. برای اینکه بخوایم با این مواجه بشیم، اولین کاری که باید بکنیم همین کاریه که ما تو قسمت اول کردیم. اومدیم گفتیم ما چند تا من داریم. اول از همه خودتو از اون قاضیه جدا کن. اون قاضیه تو تنها تو نیست، یعنی تمام وجود تو نیست، یه بخش از وجود توه و غالبا هم صدای بیرونه. یعنی اگه دقت کنی به صدای قاضیت میبینی که یک آدم اثرگذار تو زندگیت بوده که این صدای اون آدم است که تو تو نشسته و شکل گرفته. مثلا یه پدر سرزنشگری بوده، یا یه مادر کمال پرستی بوده، یا یه نمیدونم میدونی یه معلمی بوده که این آدمای مهم زندگیت که ممکنه این صدا رو تو تو هی پرورش بیشتری داده باشن، حتی با تایید گاهی موقع پرورش داده باشن، گفتن آفرین پسر خوب ما خیلی تو رو دوست داریم چون تو نمرت 20 شده، آفرین دختر خوب ما تو رو خیلی دوست داریم چون تو نفر اول شدی تو مسابقه مثلا ژیمناستیکت، یا از اینجور حرفا. خلاصه در واقع اون صداهایی که به ما نگفتن که خودمون به خاطر خودمون بودن ارزشمند، فقط همین که هستیم، هر چیزی که هستش ارزشمند، دوست داشتنیه و ممکنه کارهای مختلفی بکنه، ممکنه یه روز کار خوب بکنه، یه روز کاری که حالا به نظر بقیه جالب نباشه بکنه، ولی خودشو داره زندگی میکنه، همینه انسان دیگه، میدونی، همیشه که یه جور نمیتونه باشه، یه موقع بد اخلاقه، یه موقع حوصله نداره، یه موقع، همه اینا رو حق داره زندگی بکنه، ولی اون پیغامه هستش که داره مدام قضاوتش میکنه و ممکنه که از صدای یه والد سرزنشگر اومده باشه از یا هر چیز دیگه ای تو این دست. ولی کلن حرفم اینه، حالا مهم نیست از کجا ایجاد شده، از هر جایی که ایجاد شده ما امروز اینجا نشستیم و میدونیم این صدای تو سرمون هست، همین که اینو مارک کنیم، نشونه بذاریم و از خودمون بیاریمش بیرون، یعنی بیایم همون داستان خرد، از بیرون به قضیه نگاه کنیم و از بیرون در موردش حرف بزنیم. یعنی چی؟ وقتی که تو سر من صدا اومد که به هم گفتش که تو خیلی احمقی، میگم صدا قاضی درون من داره به من میگه تو خیلی احمقی. ببین از خودم آوردمش بیرون به عنوان یه چیز جدا از خودم دیدمش،
یه هویت جدا، عنصر جدا.
میتونی اسم بذاری روش، یکی دوست داره بهش بگه قاضی، یکی دوست داره بهش بگه آدم آهنی. مثلا اونایی که زیاد منطقیان میتونن اسمشو بذارن مثلا آدم آهنی، چون خیلی همه چی میخواد چارچوب و منطق. مثلا میگه آدم آهنی، میگه باز دوباره مثلا این کارو بکن، کشیدش از خودش بیرون، کرد یه هویت جدا و گفت اون داره میگه. اینجا خردت به کار میفته. چرا؟ چون داره از بیرون به اون قضیه نگاه میکنه، همون حرفایی که در قسمت اول زدیم. یا مثلا من خودم اسمشو گذاشته بودم خاله خرسه، به خاطر اینکه همیشه میخواد برا من خوبی کنه، ولی دیگه یعنی میخواد خوبی کنه ولی خراب میکنه. یعنی مثلا میخواد به من بگه یه چیز
دوستی خاله خرسه،
دوستی خاله خرسه با من میکنه. دقیقاً میخواد برا من یه کار خوب انجام بده ولی حال منو میگیره. لازم نیست مثلا حالا این لحظه که من دارم لذت میبرم از زندگی حال منو بگیری، یه ساعت دیگه هم به من اینا رو گوش زد کنی ممنونت میشم خاله خرسه جان، مثلا اینجوری. یا شما فرض کنین که وقتی که این صدای درونتون، شما فکر کن هفته دیگه یه پرزنتیشن، یه جلسه مهم داری، خب صدای درونت بهت میگه وای اینت آماده نیست، اونت رو انجام ندی، بود برو آماده بود. اگه اینو بگن چی؟ داره هی چیزای تخریبی ایجاد میکنه و برای تو کاملا مفیده. چیزای تخریبی نه، بذار بگم چیزایی که منفی ممکنه اتفاق بیفته، کاملا برات مفیده چون میری رفعشون میکنی. ولی اگه ساعت 3:30 شب از خواب بیدارت کنه بگه جلسات، همینجور بیدار شی پریشون احوال به جلسات فکر کنی، به نظرت هنوز برات مفیده این صدا؟
قطعا نه دیگه، بازدهی تو جلسه هم میاره پایین تر. تازه
دقیقا خوب نخوابیدی، فردا صبحش پا میشی حال و حوصله هم نداری دیگه به کارت بتونی درست حسابی برسی. یعنی خراب میکنه همه چیو. میشه میدونی همون دوستی خاله خرسه، قاضی، هر اسمی که اینو بیار از خودت بیرون، جداش کن. وقتی که از خواب بیدار شدی 3:30 شب بگو باز دوباره مثلا قاضی منو بیدار کرد، باز دوباره خالق چی میگی قاضی، باش حرف بزن. ببین ما هممون گفتگوی درونو داریم، یعنی اگه دقت کنی میبینی یکی انگار یه چیزی میگه، یکی دیگه جوابشو میده، یه چیزی میگی متضادشو میگی، تاییدش میکنی، تکذیبش میکنی. این گفتگوی درونتو تبدیل کن به یه گفتگوی درون مفید. حرف اینه، یعنی مینا بیا به خودت بگو اگه ساعت 3:30 شب این افکارت بیدارت کرد، به خود بگو قاضی باز منو بیدار کردی، چی میگی؟ مثلا جلسه خیلی خوب، من الان به دردم میخوره برای جلسه بیدارشم، بذار من بخوابم، فردا من این کارو انجام میدم. با خود دو تا چهار تا بکن و بگیر میدونی چی میگم. و این روندو اگه ادامه بدی شاید شب اول نه شب دوم نه، تو مغزت یک فعل و انفعالات شیمیایی رخ میده که شب دهم میبینی خوابیدی، میبینی دیگه بیدارت نکرد، چون مغز تو هم که نمیخواد تو رو اذیت کنه، فکر میکنه اینجوری درسته، داره سعی میکنه کمکت کنه، ولی تو بهش یاد ندادی که چه جوری درست ترین حالته که به تو کمک کنه.
من یه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
ما اگه حالا شروع کنیم توی اتفاقات مختلف، توی حالا وقایع مختلف، بیایم تشخیص بدیم که کدوم منه که داره این رو میگه، تهش بی هویت نمیشیم؟ یعنی اگه همه اینها رو از خودمون جدا کنیم، پس دیگه من کی میشم؟ اگه بگم
ببین
مثلا
جدا نمیکنی کارون، میگی اینا جزی از منه، فقط تفکیکشون میکنی، فقط بهشون آگاهی پیدا میکنی، خود آگاهی بهش میگن. یعنی میدونی که این مال توه، از آن خودت هم میدونیش، قشنگ اونش میکنی، میگی این مثلا من دلسوزته، دوستش هم داری.
درسته.
حتی من قاضی تو دوستش داری، میدونی بهش میگی که میدونم که میخوای کمکم کنی ولی الان اشتباه داری میکنی، وقتش نیست، آروم باش. حتی آرومش میکنی، بهش میگی ببین آروم باش، حواسم هست.
و این گفتگوه بین اون خرده و اون قاضی است.
دقیقا این گفتگو که داریم میگیم توی 3 ثانیه شاید انجام بشه.
نه میدونم،
میدونی این گفتگو رو ناخودآگاه ما هممون داریم، حالا فقط میایم یه مقدار خودآگاهیشو بیشتر میکنیم از ناخودآگاهیش.
درست.
این میشه راهکاری که خرد خودمونو مثلا از این لحاظ که بیایم جدا کنیم از هویتش رو از خودمون، بخوایم تقویت کنیم. راهکار بعدی که وجود داره همون بحث مایندفولنس و مدیتیشن و یوگا و یا هر فعالیت دیگه تو این زمینه هستش که اونا حالا یه سری فعالیتان، ولی من این کتاب و چیزی که خیلی توش دوست داشتم این بود که میاد یه سری فعالیت‌های روزانه مایندفول یاد میده بهمون، که یعنی لازم نیست شما حتما بری توی یک موقعیت سکوت مدیتیتیو بشینی یا مثلا مراقبه کنی یا بخوای در واقع بری کلاس یوگا یا مثلا میدونی لازم به حتما این کارا نیستش. این میاد یه حرکتایی بهت یاد میده که به اون نقطه مایندفولنس برسی که تو هر لحظته. مثلا من نشستم پشت میز کارم تو محل کارم، احساس میکنم آشفتم، میگه که سعی کن چشماتو ببندی، نفس عمیق بکشی، انگشت شست تو با انگشت سبابت به هم دیگه سعی کنی که
سبابه انگشت اشاره میشه.
آره انگشت اشاره تو به انگشت شستت سعی کنی که شروع کنی بمالی به هم دیگه و بسابی و طوری فشار بدی به هم که اون در واقع خط و خطوطای انگشتاتو حس کن. چشمت بسته است، داری آروم آروم نفس میکشی، خط و خطوطاشو حس کن، گرمایی که داره، چه فیلینگی داری، آیا سفت انگشتت، نرمه، میدونی تمام سنسیشنایی که مربوط به سفتی، نرمی، گرما، سرما، بافت، تکسچر، هر چیزی که روی اون انگشت است. ببین همین حرکت به این سادگی، چون که باز همون صحبت برگردیم به اون فانکشنال امارایی که صحبتشو کردیم، نشون داده کانکت شدن با یک سنسیشن بدنت. این میتونه این باشه که انگشت شست پاتو توی کفش تکون بدی و حس کنی، میتونه انگشت دستت باشه، میتونه این باشه که یه مثلا اتکلون داری تو بگیری زیر دماغت بوشو حس کنی، سعی کنی بوهای مختلفی که توش حس میکنی و تفکیک کنی، میتونه این باشه که یه غذا رو که داری میخوری همینجور که داری میجوی، به جای بعضی از ما که غذا رو میذاریم تو دهنمون سه سوت بعد پایینه و بلعیدیم رفته، بجوی و سعی کنی تفکیک کنی این کدوم بود، این برنجش بود، این لوبیای قرمه سبزیم بود، این بود، همینجور که تو دهنت، همینا همه سنسیشن هایی که احساس میکنی تو مزه، توی تکسچر غذا و همه اینها تو رو کانکت میکنه به اون، بعد تو زیر فانکشنال امارای نشون داده که اینا تو رو وصل میکنه به همون نقطه ای از مغزت که حافظ بقا نیست و خرد توه در واقع. پس این هم یه سری مجموعه تمرینات دیگه است. یا یه مثال دیگه، مثلا رفی دستتو بشوری، حرکت به این سادگی، دستتو گرفتی زیر آب، گرما و سرمای آب رو حس میکنی، همینطور که داری دستاتو به هم دیگه میشوری حس میکنی بافتای دست انگشترتو حس میکنی، ناخوناتو، میدونی اینطوری نگاه کردن به قضیه، حضور در لحظه پیدا میکنی، مایندفولنس پیدا میکنی به اتفاقا. اینم پس شد یه راهکار دیگه.
چه تفسیر قشنگی بود. این واقعا کمک میکنه، چون حالا همونجور که گفتی مثال غذا خوردن رو زدی که طرف مثلا سریع میخوره و میبلعه، واقعا کمک میکنه، چون ما اکثرا، حالا خودمو میگم، کارهایی که میکنیم شاید تو اون لحظه بهش واقعا آگاه نیستیم و به جزئیاتش توجهی نمیکنی، و حالا این تمرینی که میگی احتمالا خیلی کمک میکنه که این جزئیات بیشتر به چشم ما بیان و در واقع ما به این جزئیات بیشتر توجه کنیم، که باعث میشه حالا اون انقیاد یا وصل بودن ما به لحظه حال هم بیشتر بشه.
دقیقاً، حضور در لحظه ما بیشتر میشه و همون لذت و خوشنودی که صحبتشو کردیم، مگه غیر اینه که ما تو این لحظه‌ای که هستیم، همین ثانیه‌ای که توشیم، همینجا که من الان نشستم با شما دارم صحبت میکنم، این لحظه‌ایه که الان قراره تجربه کنم، نه دیروز، نه 100 روز دیگه، نه اون اتفاقی که 100 روز پیش برام افتاد، این لحظه قراره تجربه. ولی واقعاً چقدر برام اتفاق میفته که اینجا که نشستیم همینجا باشیم، با تمام وجودمون، انگشتای پامون تا نوک سرمون، همش توی این لحظه حضور داشته باشه، چقدر اینو تجربه میکنیم. یکی از حرکات دیگه، حالا به قول این کتاب حرکت PQ بهش میگه که در موردش صحبت میکنه، اینه که وقتی شما داری به کسی که دوستش داری نگاه میکنی، داری به بچت نگاه میکنی، به همسرت نگاه میکنی، به مادرت نگاه میکنی، پدرت نگاه میکنی، وقتی نگاهش میکنی، به صورتش داری نگاه میکنی، سعی کن رنگ عنبیه چشش رو ببینی، چه رنگای توشه، میدونی چه ریزکاریایی داره، ابروهاش،
عمیق نگاه
دقیقاً دقیقاً. و تا حالا به این فکر کردین که گاهی موقع ها زمان زیادی رو با یه آدمی ما میگذرونیم ولی کیفیت خاصی هم نداره؟ گاهی موقع ها مثلا یک ساعت، مثلا با مامانت یک ساعت رو میگذرونی، ولی یه دفعه میبینی که چقدر کیفیت داشتین با هم بودنه. صحبت اینجا سر اینه، میدونی بعضی موقع ها ما با هم داریم حتی زندگی میکنیم ولی اصلا از حضور هم چیز، چون از حضور خودمون هم تو اون لحظه چیزی نمیفهمیم، که حالا بخوایم تو رابطه از حضور کس دیگه ای، مادرمون، همسرمون، پدرمون، کس دیگه ای بخوایم این درکی داشته باشیم، ما اول اصلا باید حضور خودمون رو تو اون لحظه بتونیم تثبیت کنیم، وجود حضور داشته باشیم توی این لحظه، که حالا تازه بخوایم کانکت شیم با آدمای دیگه و وجود اونا رو تو اون لحظه. و یه لحظه هست به خودت میگی ای من اینجام، من تو این اتاقم، این آدمه، ما اینجاییم، داریم این حس رو تجربه میکنیم و چقدر ما پیش میاد تو زندگیمون حس ده. میدونی این اوج حضور توی این لحظه و خوشحال بودن واسه این که من اینجام، من دارم وجود این آدم رو تجربه میکنم در کنار خودم. اینا همه حساییه که من تمرینای PQ رو از این مال این کتاب و از این لحاظ دوست دارم که عجین با زندگی روزمرمون، یعنی حتما لازم نیست بری یه جا در اتاقو ببندی، مثلا یه کار ویژه‌ای بکنی یا وسیله ویژه‌ای نمیخوادش. هر چیزی رو داری به گلدونات آب میدی، اینکه بعضیامون هستیم گلدون داریم ولی همجوری شیر رو بر آب میدیم به گلدونا مثلا فقط و میریم، ولی بعضیامون هستیم که همینطور که دارن گل آب میدن دارن به برگاش هم نگاه میکنن، دارن مثلا نوازشش هم میکنن برگای گلو، یا مثلا میدونی ریز ریز دارن همه جو بوش رو حس میکنن، تک تک گلدوناشون هر کدوم یه بوی خاصی داره. و چقدر از ما هستیم که واقعا اینجور عمیق زندگی رو درک میکنیم.
خب دیگه چی؟
قطعا خیلی کم.
دیگه این که یه سه کوچولو
میخوام من جالب هفته رو بگم.
آره چرا که
بریم اینا جالب بگیم.
ببین جالب هفته من دیروز برام اتفاق افتاد. من یه گروه کور بود توی یکی از این دانشگاه که حالا من یکی از بستگان توی اون گروه کره بود و اینا، از در واقع میخواستیم بریم ببینیم. خلاصه من تیکت گرفتم و رفتم و اونجا نشستم و اینا، و اولین بار بود که من توی مثلا حالا این 10-15 سالی که دارم خارج از کشور زندگی میکنم احساس کردم واقعا خارجیم. یعنی من تا به حال توی این مدت مثلا ما که وارد شدیم، اول که اوریج سنی خیلی بالاتر از حالا سن من بود، یعنی تمام کسایی که اونجا نشسته بودن سنشون خیلی خیلی بیشتر از من بود، و اینکه همه سفید پوست بودن اکثراً، و اینکه با یه زبون ایتالیایی خونده میشد که خب من اصلا بلد نبودم و اصلا وسطش اصلا نمیفهمیدم که داره چه اتفاقی میفته، و اصلا احساس میکردم برای اونجا اصلا نباید باشم، خیلی خارجی بودم برای اونجا. و اینکه یه اتفاقی افتاد، حالا من داشتم معنی شعرهای ایتالیایی که بود و نوشته بود، همش در واقع شعرهای مذهبی بود، و من حالا این تموم شد به اون شخص گفتم که ببین فکر مثلا ما یه دونه خارجی رو بعد میبریم حسینیه، خب طرف 100% نمیتونه بفهمه که داره چه اتفاقی میفته دیگه. و برام جالب بود که مثلا هیچ وقت فکر نمیکردم حالا توی کانادا جایی که مثلا حالا 10-15 سال دارم زندگی میکنم اینطوری خارجی محسوب بشم، ولی دیدم هنوز جاهایی هست که واقعا اصلا به درد من نوعی نمیخوره دیگه، یعنی من هر کاری بکنم توش خارجی محسوب میشم، تا اصلا ربطی نره که چقدر وقت اونجا زندگی کرده باشی. آره این جالب بود برای من دیروز اتفاق افتاد و گفتم
تو قبلا جای دیگه همیشه حس می‌کردی که
اینطوری خارجی نبودم، یعنی حداقل دو تا ایرانی بود
نبودی. آره
خیلی من داده پرت بودم دیروز، حتی در این حد که ما نشستیم بغل دستی یه خانم سفیدپوست بود، از اون پرسید که شما برای چی اومدین اینجا، یعنی خیلی براش عجیب بود که مثلا من با این ریش و محاسن اومدم و مثلا می‌خواست بدونه من اینجا دارم چیکار می‌کنم. گفتم یکی از دوستان ما توی این گروه هستن و ایرانی دیگه ای فکر کنم مثلا سرجم بین مثلا چه میدونم 400-500 نفر فکر کنم مثلا 6 تا ایرانی بودن اونجا، و خب همه هم به خاطر اون یه نفر جمع. آره 4 تاش خودمون بودیم، 2 نفر دیگه اومده بودن، و همین دیگه خیلی جالب بود.
یه احساس جدیدی رو کلا تجربه کردی.
احساس خوبی نبود ولی خب به هر
حال به هر حال احساس میدونی مهم اینه که احساس اصیل باشه، و تو یه احساس اصیل جدیدی رو تجربه کردی. حالا احساس میتونه الزاما خوشایند نباشه، یه حس معذبیتی رو تو برای اولین بار تجربه کردی که تا حالا مثلا آره تجربهش نکردی.
میدونی چرا جالب بود برای من؟ چون مثلا ما اصلا نمیدونستیم با این اتفاقی که داره میفته چجوری باید برخورد بکنیم. مثلا آهنگایی که میخوندن تموم میشد، ما اولیش زدن شروع کردیم دست زدن و اینا، و وسطش یه استراحت داد، اومد سانس دوم شروع بکنه، گفت ازتون خواهش میکنم بذارید آخر آخر فقط یه دست بزنید، دیگه نمیخواد بین هر کدوم از این آهنگا دست بزنید.
آره آره دقیقاً. و جالب آدم بگه درکای جدیدی میرسه، یعنی یه قسمت از مغز تو که شاید زیاد روش تمرکز نکرده بودی مثلا دیروز مجبور شده کار کنه، قطعا هم تو شرایط معذبی قرار میده بخاطر اینکه جدیده.
خیلی معذب بودم.
ولی اونم یه تجربه است، به خاطر اینکه جالبه شاید تو مثلا تو این همچین وضعیتی برعکسش قرار، یعنی مثلا تو جز اون آشنا بودی یا آدمی میومد که این حسی که تو داشتی دیروز داشت، شاید تا الان خیلی متوجه این حس نمیشودی و همدلی خاصی نمیتونستی با اون آدم داشته باشی، ولی الان تو این قابلیت رو داری که با آدمایی که یه جای احساس غریبگی دارن مثلا همدلی بتونی بکنی، میدونی؟
درسته.
و این میشه قسمت خردمندی داستان.
خب
این میشه قسمت خردمندی داستان، در حالی که خیلی هم هستن که تو این لحظه شروع میکنن به خود قضاوتی های خیلی بد جور، یعنی مثلا وای من اینجا چقدر حس چقدر بده من، بعد دفعه دیگه هم که یکی میاد میگن حالا بذار حال این غریبه رو بگیریم چون حالمون اونجا گرفته شد. میدونی چی میگم؟
مره.
یعنی این یه روی کرده، اونم یه روی کرده دیگه است، کاملا متفاوته.
خیلی خب بریم بقیه بحث رو با مینا بشن، ببینیم که دیگه چه کارهایی میشه کرد برای اینکه با این خدامونو بتونیم از هم دیگه جدا کنیم و بشناسیمشون.
من هامونو
فرق نمیکنه. خود
آره دیگه،
من
خود
تو.
من همش
همش
ببین، همین که همیشه دنبال یه راه حل سوم باشیم، یعنی به محضی که یه اتفاق پیش اومد گیر نکنیم تو اون دوتا نظریه اولی که داریم، یعنی فوری تا یه اتفاقی افتاد بگیم خب نه قطعا یه راه حلی هست که من هنوز بهش فکر نکردم، بشینم بذارم، یا بعضی موقع اصلا بذارم زمان بگذره یکم، حتما لازم نیست توی این لحظه هر چقدر میتونیم واسه خودمون زمان بخریم تا اون به اون نقطه برسیم که شاید بتونیم یه راه حل سوم، چهارم، پنجم، ششم برای خودمون ایجاد بکنیم و انتخابای بهتری داشته باشیم. بعد اینکه وقتی یاد بگیریم کم کم به جای اینکه اون قاضی درونمون یا اون سرزنشگر درونمون بخواد خیلی فعال باشه، برسیم به این نقطه که با خودمون قشنگ همدلی کنیم، بگیم بابا حق داری، الان مثلا یه چیزی رو زدی خراب کردی، داشتی یه برنامه می نوشتی، یه گندی زدی که اصلا 10 روز کار خودتو عقب انداختی، نگیم بازم تو گند زدی، چقدر تو خنگی، همه چی هم داشته باشی آخرش خراب کاری میکنی، برگردیم بگیم بابا حق داشتی، الان 10 روز فشار روته، اون اتفاقات تو زندگیت افتاده بود، مثلا فلانی اون روز اون کار رو کردش، دیشب هم که خوب نخوابیدی، نه حق داشتی، اشکال نداره، بشین فکر کن چطوری میتونی اینو درستش کنی، از اولش هم بهترش میکنی، با خودت میدونی، با خودت شروع میکنی مهربون شدن، حالا فکر کن کسی که میتونه با خودش مهربون و همدل باشه تا این حد میتونه با دیگران هم همچین مهربونی و همدلی رو ایجاد کنه، یعنی بیاد مثلا میگم وقتی یه کس دیگه هم خرابکاری میکنه به جای اینکه از دید تخریب با طرف وارد شه، بازم تو گند زدی، بازم تو فلان کردی، اولین روی کردی که داره اینه که خیلی خب حالا این اتفاق افتاده ببینیم چی کار میشه کرد، یعنی میخوام بگم مقصریابی نیست هدف ما، یعنی کمکی نمیکنه این مقصریابیه، فوری اولین چیزی که به ذهنمون میرسه بلیم کردن اون خودمون، یا فرقی نمیکنه آدمای دیگه یا شرایط، آره اصلا من ایرانیم باعث شده که اینجوری، حالا تو ایرانی تموم شد رفت دیگه، حالا بیا ببین که باید چجوری با همین از خوبیای این ایرانی بودن مزایاش استفاده بکنی، معایبشو بزنی کنار و پیشرفت کنی، چرا که نه، هر موقعیتی، اول از همه اینو بپذیری که هر موقعیتی، هر خصوصیتی در تو هم بود مثبت داره هم بود منفی، تک بودی درست. به قضیه ها نگاه نکنی، صفر و صدش نکنی، خوب و بد نکنی فوری، و خرد ما به ما میگه که آقا هر اتفاقی که پیش اومد به خودت بگی که حتی بدترین اتفاق، به خودت بگی که چجوری میشه که این اتفاق رو یک وجهه مثبتی بهش داد، چجوری میشه درست. پیدا کردش که این چجوری این اتفاق میتونه تبدیل بشه به یه فرصتی برای من، چقدر تو زندگیمون اتفاق افتاده یه اتفاق بیفته که تو اون لحظه ما رو بشکنه، بریزه پایین، خوردمون کنه، و بعد 2 سال 5 سال بعد بگیم خوب شد اون اتفاق افتاد، من رفتم تو اون مس، چقدر تا حالا توی تتاکا از این استوریا شنیدین که آدما میان میگن، آدمای بسیار موفق که میان میگن که اون اتفاقی که افتاد بعد اینجوری شد اونجوری شد اونجوری باعث شد من برم اون کارو کنم که الان من شدم این، اصلا خوب شد اون نشد، میدونی چی میگم؟ یعنی
در واقع تفسیرمونو از اون اتفاقاتی که میفته عوض کنیم، یعنی سعی کنیم یک مدل دیگه هم نگاه کنیم،
استوری تلر خوبی بشیم،
آره داستانه رو عوض کنیم، تفسیر رو عوض کنیم، و حالا اون وجهی که خیلی واضحه و همون اول تو ذوق ما میزنه رو نگاه نکنیم، شاید یه ور دیگه ای داشته باشه که بتونه در واقع کمک کنه به ادامه زندگی ما،
دقیقاً
تخریب نکنه ما رو،
و به خودمون بگیم که اصلا شاید من الان تو نقطه نیستم که اون وجه دیگر رو ببینم، ولی به خودم اعتماد داشته باشم، به این مسیری که دارم میرم اعتماد کنم و بدونم که به خردم اعتماد کنم و بدونم که یه روزی میفهمم چرا. اب نداره، بذار بریم جلو، بذار مقصر رو ول کن، این فکرهای بد رو ولش کن. حالا چی کار باید کرد؟ راه حل چیه؟
درست.
اینم از این دیگه. من فکر دیگه میکنم چی مونده؟ دیگه من فکر میکنم در مورد راه حل و اینکه خیرت چجوری میتونه به ما کمک کنم صحبت کردیم. فقط اینکه برای اینکه آخرش جمع‌بندی کنم میخوام بگم که این صدای درون ما نه تنها منفی نیست، بلکه خیلی هم به درد ما میخوره. ما میدونیم که درد چیز خوبی نیست، ولی درد برای ما خوبه. وقتی شما دستتو میزنی روی مثلا شعله گاز، یه درد و سوزشی داری که باعث میشه دستتو بکشی و تمام دستت به سوختن نره و از بین نره. ولی
اون حافظه بقاه،
دقیقاً. ولی اگه اون درده الان مثلا دستتو از رو شعله گاز کشیدی کنار رو نسوختی، ولی اگه اون درده تا شبش باهات بیاد، تا فرداش بیاد، هیچی، تا یه ماه دیگه بیاد باهات، آیا بازم خوبه؟ آیا نیازه؟
درست.
میدونی؟ و کل داستانی که میخواستیم بگیم تو این صدای درون اینه که یه چیزی هم هست به اسم خرد که میتونه کمکمون کنه یه مدیریتی رو این تجربه های درونی و افکارمون داشته باشیم، دنیایی که به وسیلش تمام دنیا رو تجربه و احساس میکنیم. شما تو بهترین نقطه دنیا باش، من نمیدونم اونجا برای شما کجاست، ولی تصور کن تو بهترین نقطه دنیایی، حالت که خوب نباشه خوش نمیگذره و بعدم به خودت میگی چرا خوش نمیگذره، من که مثلا الان تو نمیدونم لب ساحل فلان در بهترین امکانات در اختیارمه، اینم قایق تفریحیمه، اونم مثلا همه چیزایی که میخوام دارم، پس چرا خوشم؟ چون تو خودتو با خودت بردی، خودتو نبری خوش میگذره. ولی تو موقعی که خودت اونجا باشی و این خودت یه خود تخریبه، به تو خوش نمیگذره. تو همون ساحل فلان و قایق فلان و همه چیزای خوبی هم که دلت میخواد جلوته داری عیبا رو پیدا میکنی، لذت نمیبری، خوشنودی رو تجربه نمی کنی. تا موقعی که خردتو فعال کنی، خرابکارهای ذهنیتو ضعیف کنی و حال خودتو خوب کنی.
خیلی خوب.
فکر کنم انقدر اپیزودش حالا برای من سنگی بود، من خیلی جا شد، یعنی همینطوری به خاطر همین ساکت بودم، فقط داشتم سعی میکردم بفهمم که دقیقا داریم کجا میریم. تو میخوایی یه جمع‌بندی بکنی کارون؟
آره، حالا تو قسمت دومی که با مینا بودیم صحبت شد راجع به این که چجوری سعی کنیم در واقع این فرمونه رو بیشتر بدیم به سمت به دست خردمون که انتخاب کنه هر لحظه کدوم یکی از منهای ما من غالب باشه. که فکر کنم راه اولی، اولا که همیشه قدم اول تو هر چیزی اینه که اون قضیه رو ما درست بشناسیم و بپذیریم، و اینه که تو هر لحظه اگر صدایی توی ذهن ما هست بتونیم تشخیص بدیم که کدوم من داره اون از طرف، یعنی کدوم من داره صحبت میکنه، قاضی درون منه، در واقع من سرزنشگره، اون من کمالگرایه. ما اول اینها رو تشخیص بدیم و به اونها آگاه باشیم. و حالا سوالی هم که من ازت پرسیدم اینه که ما اگه اونا رو از خودمون جدا کنیم تاش بی هویت میشیم، که مینا گفت نه، در واقع ما میدونیم که همه اونها بخشی از ما هستن، فقط این آگاه بودن به این که کدوم بخش از ما اون لحظه داره تصمیم میگیره است که مهمه. و حالا مورد دیگه‌ای هم که اشاره که قطعاً حالا مدیتیشن و یوگا و اون مباحث مایندفولنس هست، ولی چیز جالبی که برای خود منم بود این بود که اگه تو اون لحظه‌ای هستیم که خیلی آگاه نیستیم که چی داره به ما می‌گذره و در واقع اون لحظه رو درست زندگی و تجربه نمی‌کنیم، مثلا میتونیم چشمون رو ببندیم، چون انگشت شست رو به اشاره فشار بدی و سعی کنی که با تمام حست اون رو درک کنی که مثلا خطای دست من چجوریه، یا چمیدونم چشمت رو ببندی و یه چیزی رو بو کنی و سعی کنی که اون رو تجزیه کنی، یا زمانی که غذا میخوری مزه های مختلفش رو در نظر بگیری. و این هم مورد دومش بود و این که در واقع به مایندفولنس هم برمیگشت. و مورد سومی بود که همیشه یه راه حل سومی هم هست، سعی کنیم اون تفسیر، اون داستانی که ما تعریف میکنیم برای خودمون از اتفاقاتی که میفته رو عوض کنیم و جنبندیمون رو بر مبنای اون تفسیر و داستان خودمون بذاریم.
خیلی خوب.
ما
بذاریم مینا شاید
بگو جانا.
نه فقط میخواستم تشکر کنم ازتون، خیلی جنبندی قشنگی بود، مرسی از هر دوتون که کمک کردین بس اینطوری جلو بره.
نه ما واقعا تشکر کنیم از مینا که وقت گذاشت موضوع رو آماده کرد، وقت گذاشت با ما ضبط کرد. فکر کنم یه 4 ساعتی مینا وقت گذاشته و حالا با
4 ساعت فقط برای ضبط.
آره فقط برای ضبط،
برای
آره
آماده شدن آماده.
و اینکه از امیدم ما دوباره تشکر میکنیم که این فرصت رو فراهم کرد، کلی کمک تکنیکال کرد به ما تا تمام اتفاقات بتونه بیفته. ما اولین باری بود که از راه دور ضبط کردیم. حالا
اگه حالا آره
بگو
می‌خواستم آره. اگه مشکل می‌خواستی اگه مشکلی بود یا حالا کیفیت صدا خوب نبود، این دیگه مسئولش ما هستیم، این مشکل ما بوده، لطفاً ببخشید. ما سعی می‌کنیم بهترش کنیم و با کیفیت‌تر چیز کنیم، ولی من خیلی خوشحالم که تونستیم این قسمت رو با مینا اینطوری مفصل و به صورت تعاملی ضبط کنیم، نه اینکه حالا اون وایس فرستاده باشه ما روش صحبت کنیم. من خیلی دوست می‌داشتم که مینا تو شهر ما بود، ما همیشه می‌تونستیم با هم قسمت ضبط کنیم، چون به نظر من واقعاً یه asset، یه ارزش اضافه‌ای می‌تونه برای پادکست داشته باشه. ولی خب اونقدر خوش شانس نبودیم که این اتفاق بیفته، ولی امیدوارم که حالا ما بتونیم از این طریق بیشتر با مینا قسمت ضبط کنی و از دانش و خردش استفاده کنی.
الان ما از خردمون استفاده کردیم، یه راه سوم پیدا کردیم دیگه.
امیدوارم حالا خوب باشه. ایمان حالا ادیت میکنه گریهش که در اومد میفهمیم.
خیلی خب، ما منتظر نظر و پیشنهادهای همه هستیم توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام. و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونین اونجا برامون وایس ها و مسیجاتون رو بفرستین و ما از اونا استفاده میکنیم. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.
خدافظ.